ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با عرض سلام به شما، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که حکومت افغانستان ادعای پاکستان را رد کرد که گویا هند از افغانان علیه پاکستان استفاده میکند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتهوار را نیز داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی در سخنرانی خود در اجلاس همکاری‌های شانگهای روی مبارزه با تروریسم بیشتر تمرکز خواهد کرد. قمندان گارنیزون کابل میگوید عاملین به خشونت کشیدن تظاهرات در کابل باید شناسایی و مجازات شوند. گروه دولت اسلامی ادعا میکند دو تبعی چین را که در پاکستان را بوده بود به قطر رسانده است. تفسیر خبرها. انتظار می رود بخشی از سخنرانی امروز رئیس جمهور اشرف غنی در 17 اجلاس سازمان همکاری های شانگهای روی مبارزه علیه تروریسم متمرکز باشد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیشب در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
در اجندای سخنرانی رئیس جمهور تاکید بالای امنیت افغانستان، یعنی یک افغانستان باثبات، یک منطقه باثبات می باشد، بالای مبارزه علیه تروریسم بین‌المللی، یعنی بالای امنیت در منطقه، ضمن به پهلوی این بحث‌های اقتصادی خواهد داشت.
آقای غنی در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان با رئیس جمهور چین دیدار کرد. قمندان عمومی گارنیزون کابل میگوید عاملین به خشونت گراییدن تظاهرات روز جمعه در این شهر باید شناسایی و مجازات شوند. گلنبی احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چیزی که به وقوع پیوسته متاسفانه چند تنی شهید شدند. خود ما خواهانی از این هستم که حقیقت باید دریافت شود، عاملین باید مجازات شود، عاملینی که اصلا همین ماجرا را خلق کردند.
صدها تن به روز جمعه گذشته در واکنش به بمبگذاری مرگبار در کابل به سرکا برآمدند و مظاهره کردند، اما مظاهرات پس از آن به خشونت گرایید که به گفته مقام‌های امنیتی افغانستان شماری از افراد مسلح فرصت طلب به جمع معترضان پیوستند. تاجران و صنعتکاران ولایت هرات میگویند نامنی‌ها سبب کمرنگ شدن فعالیت‌هایشان شده است. آنان دیروز در یک گردهمایی در این مورد ابراز نگرانی کردند. عبدالمتین قلندری، یکی از تاجران، گفت:
وضعیت امنیتی هر روز بدتر است دیگه. سرمایه گذار به هیچ شرایط نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. هر روز شاهد اختطاف هستیم، هر روز شاهد تهدیدات هستیم، هر روز انفجار میشه.
محمد ایوب انصاری، قمندان امنی هرات، موجودیت تهدیدها را تایید کرده و گفته است نیروهای امنیتی برای تامین امنیت تلاش میکنند. گروه دولت اسلامی ادعا میکند دو تبعی چینایی را که افراد این گروه در اواخر ماه می در بلوچستان پاکستان را بوده بودند به قتل رسانده است. این گروه روز گذشته یک ویدیویی را در مورد قتل این افراد به نشر رساند. این دو تبعی چین یک مرد و یک زن که زبان اردو را در کویته مرکز بلوچستان می آموختند و همچنان زبان چینایی را تدریس می کردند در همین ایالت که با ایران و افغانستان همسرحد می باشد را بوده شدند. خبر کشته شدن این افراد ساعت‌ها بعد از آن به نشر رسید که پاکستان آغاز یک عملیات را علیه تندروان در این منطقه اعلان کرد. خبرگزاری چین سنخوا امروز صادر داشت که پکینگ در مورد خبر کشته شدن این دو نفر بسیار نگران است و برای واضح ساختن این ادعای گروه دولت اسلامی با مقامات پاکستانی کار می‌کند. 4 کشور عرب که رابط خود را با قطر قطع کردند امروز 10 نفر را که با قطر ارتباط دارند در لیست مظنونین تروریسم گذاشتند. این کشورها قطر را به حمایت از افراطگرایی متهم می‌سازند. گذاشتن این افراد در لیست تروریسم از سوی عربستان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده عرب اختلافات را که ثبات منطقه خلیج را تهدید می‌کند بیشتر می‌سازد. قطر این ادعاها را رد کرده است. این کشورها که تحت رهبری عربستان سعودی قرار دارند 59 نفر از جمله رهبر اخوان المسلمین مصر یوسف القرداوی و 12 سازمان خیریه را که توسط قطر تمویل می شوند تروریست خوانده است. شیخ قطر محمد بن عبدالرحمن السانی گفت هیچ کس نمی تواند قامت آنها را خم کند و افسود قطر هرگز تسلیم نشده و هرگز راضی نخواهد شد که از استقلالیت سیاست خارجی خود صرف نظر کند. مقامات آمریکایی میگویند یک طیاره بی پیلوتی را که به گمان اغلب از ایران به گروه حزب الله لبنان داده شده بود سرنگون ساختند. این درون یا طیاره بی پیلوت به گفته مقامات آمریکایی دیروز به سمت قوای متحد آمریکا در جنوب سوریه فایر کرد و طیاره های جت آمریکایی آن را هدف قرار دادند. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند راکتی که از این طیاره بی پیلوت آتش شد انفجار نکرد و کدام تلفات وارد نشد است. اما دگروال اردوی آمریکا راین دلان اظهار داشت این طیاره بی پیلوت به قوای آمریکا که قوای محلی را علیه گروه داعش در منطقه اطراف تنف در نزدیکی سرحد با اردن تعلیم می‌دهند تهدید مستقیم بار می‌آورد. با استفاده از درون حزب الله تعهدات خود را که بالای قوای آمریکایی حمله خواهد کرد به جا آورد. حزب الله بعد از حمله اخیر آمریکا بر قوای سوریه و متحدین آن این هشدار را داده بود. و سارا هکبی یک سخنگوی قصر سفید در پاسخ به اتهام‌های جیمز کومی رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال اف بی آی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دروغگو نیست. آقای کومی هنگام شهادت به کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا گفت فکر می‌کند به خاطر تحقیقات FBI در مورد تماس‌های همکاران نزدیک ترامپ با مقام‌های روس از سوی ترامپ از وظیفه‌اش برکنار شد و افزود که ترامپ با گفتن دروغ در مورد اینکه FBI غیر مؤثر است به شهرت این اداره آسیب رساند. The administration then chose to defame me and more importantly the FBI. انتخاب اداره دونالد ترامپ این بود که با مطرح ساختن این که FBI بی‌نظم است، رهبری ضعیف دارد، کارمندانش اعتماد خود را نسبت به رهبری از دست دادند، من و مهمترین که این سازمان را بدنام سازد. دونالد ترامپ یک ماه پیش کومی را برکنار کرد. پایان اخبار. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. حکومت افغانستان ادعای پاکستان را که گویا هند از افغانها علیه پاکستان استفاده می کند رد نمود. یک مقام حکومت گفت
پاکستان میخواهد کار کرد و چشم دیگر را بزند. افغانستان هیچگاه به هندستان اجازه ازیر نبدا و نمیده که خاک افغانستان علیه پاکستان از کار گفته.
حکومت افغانستان ادعای کماندان گارنیزون کابل گفت پارلمان مکلف شده تا با کسانی که در کابل خیمه تحسن برگزار کردند صحبت کند.
ما هم منتظر هستیم که از این مثلا پارلمان با کدام نتیجه رسیدن با اینا. ما امیدوار هستیم که مسالمت آمیز باشد.
تجار هرات میگویند که به خاطر نبود امنیت مشکلات اقتصادی آنها زیاد شده است. یک تن از آنها گفت
وقتی که اوضاع امنیتی خوب نباشه برای سرمایه گذاری و برای سکتور خصوصی یک مسئله بزرگه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. قصر سفید به سخنان رئیس سابق اداره تحقیقات فدرالی آمریکا FBI واکنش نشان داده است. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار آشیانه و برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد. حکومت افغانستان ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که هند را به استفاده از افغانان علیه پاکستان متهم کرده است. نفیس زکریا سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه گفت که هند از افغانستان علیه پاکستان و سبوتاش کردن رابط افغانستان و پاکستان کار می‌گیرد. و همچنان روی هماهنگی نزدیک میان افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه تروریسم تاکید کرد. شکفر احمدی گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید سند وجود ندارد که استفاده هند از افغانان و یا از خاک افغانستان علیه پاکستان را ثابت کند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب در این مورد بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
حالا افغان ها فیصله هستند که یک کشور اونا را علیه کشوری دیگر از استفاده کنند. به فکر من چیزی هستی که پاکستان میخواه که امو خاک به چشم دیگر را بزنند. افغانستان هیچگاه به هندستان اجازه ازیر نبدا و نمیده که خاک افغانستان علیه پاکستان از کار گفته شد. و نه هندستان کلام وقت به این مورد کوشش هم کرده باشه که از خاک افغانستان علیه پاکستان کار گرفته شد.
آقای آزاد افزود که پاکستان از افغانان علیه کشور خودشان یعنی افغانستان استفاده کرده است. چند ساعت پیش از این سخنان معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ادعا کرد که هند از افغانان علیه پاکستان و سبوتاژ کردن رابط افغانستان و پاکستان کار می گیرد. امروز هند یک بازی غیر مستقیم را در افغانستان انجام می دهد. هند در حالی که علیه پاکستان و هم سبوتاژ کردن رابط افغانستان و پاکستان عمل می کند، افغانان را مورد استفاده قرار می دهد. آقای زکریا همچنان گفته که افغانستان و پاکستان برای غلبه بر تهدید تروریسم نیازمند همکاری نزدیک با یکدیگر هستند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این سخنان زکریا گفت که انتظار دارند پاکستان آنچه را می گوید عملا انجام بدهد. او گفت پاکستان در گذشته با تعهداتی که در مورد مبارزه علیه تروریسم سپرده عمل نکرده است. مقام‌های افغان میگویند پاکستان میان تروریستان تفکیک قائل می شود و علیه شورشیان که حمله های مرگبار را از خاک پاکستان در افغانستان انجام می دهند مبارزه صادقانه نمی کند. به دنبال حمله مرگبار هفته گذشته در کابل، ریاست امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که این حمله توسط شبکه حقانی مستقر در پاکستان با همکاری سازمان استخبارات نظامی این کشور یعنی ISI صورت گرفته است. حکومت پاکستان این اتهام را رد کرده است. رئیس جمهور غنی به روز سه‌شنبه در نشست پروسه کابل گفت که در این حمله بیش از 150 تن کشته و اضافه از 400 نفر دیگر زخمی شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قمندان گارنیزون شهر کابل میگوید پارلمان افغانستان وظیفه گرفته تا با سازماندهندگان جنبش رستاخیز تغییر گفتگو کند. جنبش رستاخیز تغییر پس از مظاهرات روز جمعه گذشته که به خشونت کشانده شد، در چندین نقطه شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده و خواهان برکراری مقامهای ارشد امنیتی شدند. یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت آنها با حکومت صحبت نمی کنند مگر اینکه حکومت به خواستهایشان پاسخ مثبت بدهد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
قماندان گارنیزون شهر کابل میگوید آنها منتظر نتایج گفتگوی اعضای پارلمان و سازماندهندگان جنبش رستاخیز تغییر میباشند که در نقاط مختلف شهر کابل خیمه تحصن برپا کردند. جنرال گلنبی احمدزی که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد ابراز امیدواری کرد که این مسئله به طور صلح‌آمیز حل شود.
مصلحت بود باید موضوعات برداشته شود نسبت تعدیدات امنیتی و رفع مزاحمت مردم که اعضای پارلمان وظیفه گرفته بودند. ما هم منتظر هستیم که اعضای محترم پارلمان با کدام نتیجه رسیدن با اینا. ما امیدوار هستیم که مسالمت آمیز باشه و این مزاحمت را که بر مردم خلق شده ای را باید رفع بود.
پیش از این یک عضو جنبش رستاخیز تغییر نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که نماینده آنها با هیئت 34 عضوی پارلمان به شمول رئیس پارلمان و منشی های مجلس ملاقات کردند. عمر پروانی گفت که در حال حاضر شورای ملی تمام طرح پیشنهاد و خواسته هایشان را گرفته است.
خواست شنمی بود که بالای ازی باید خودشان بین هم مذاکره بکنن، باز این موضوع را با حکومت افغانستان در میان بگذارن و اونا نتیجه ای ملاقاتی که امروز بوده بعدا باز خودشان اعلان خواهد کردن.
این عضو جنبش رستاخیز تغییر گفت آنها خواسته هایشان را با جامعه بین‌المللی نیز در میان گذاشتن تا جامعه بین‌المللی پادرمیانی کرده در حل این بحران نقش بازی کند. به دنبال حمله مرگبار روز چهارشنبه، صدها مظاهره کننده روز جمعه گذشته در کابل دست بر راهپیمایی زدند که به خشونت کشیده شد. در این مظاهرات 6 نفر در تیراندازی پلیس کشته شدند. گفته می شود که تیراندازی در مظاهرات به امر گارنیزون شهر کابل صورت گرفته و به همین دلیل سارندوالی قماندان گارنیزون شهر کابل را به آن اداره خواسته است. اما جنرال گلنبی احمدزی قماندان گارنیزیون شهر کابل ضمن اینکه اتهامات تیراندازی بر مظاهره کنندگان روز جمعه از سوی گارنیزیون را رد کرد، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت:
نصرالولی از ما تقاضای اجیر کرده که ما باید در زمینه معلومات برسیم ایراب که وضعیت چی بوده، ولی به سرنولی خواسته نشدیم. بعضی دوستای گپ گفتن.
به گفته قماندان گارنیزیون شهر کابل، برای بررسی تیراندازی در جریان مظاهرات روز جمعه گذشته هیئتی از سوی حکومت تعیین شده است.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
شماره از تاجران و صنعتکاران هرات ادعا می کنند که حملات اخیر انفجاری در کابل و هرات روی وضعیت کاروبارشان تأثیر منفی به جای گذاشته است. این افراد در گرد همایی که حمایتشان را از نیروهای امنیتی اعلان کرده و از حکومت خواستند که برای برطرف ساختن مشکلات کنونی هر چیز زودتر اقدام کنند، در این مورد سخن گفتند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
برخی از تاجران و صنعتکاران در هرات نگران اوضاع امنیتی در افغانستانند. این افراد میگویند حملات اخیر انفجاری در کابل و هرات فعالیت‌های تجارتیشان را مختل ساخته است. آنان در یک گردهمایی امروز در اتاق‌های تجارت و صنایع به حمایت از نیروهای امنیتی پرداخته و از حکومت افغانستان خواهان کنترل اوضاع امنیتی شدند. نوید احمد وفا، رئیس اتحادیه وارد کنندگان مواد نفتی هرات، و عبدالمتین قلندری، یک تن از تاجران ملی:
وقتی که اوضاع امنیتی خوب نباشه برای سرمایه گذاری و برای سکتور خصوصی یک معضله بزرگه، بخاطر از اینکه با یأس و با ناامیدی نمیشه سرمایه گذاری کرد.
تاثیر بسیار منفی داره. وضعیت امنیتی هر روز بدتر است دیگه. سرمایه گذار به هیچ شرایط نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. هر روز شاهد اختطاف هستیم، هر روز شاهد تهدیدات هستیم، هر روز انفجار میشه مراکز تجارتی.
صنعتکاران در ایران نیز نگرانی‌های مشابه را ابراز می‌کنند. حمیدالله خادم، رئیس اتحادیه صنعتگران هرات، نسبت به وضعیت موجود امنیتی و سیاسی در افغانستان نگران است. آقای خادم از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهد که برای بیرون رفت از این مشکلات دست به اقدامات فوری بزنند.
نگرانی‌هایی هست که می‌تواند تأثیرات منفی خود بالای تجارت و صنعت در افغانستان بگذارد. خواست ما از حکومت افغانستان به جامعه جهانی این است که یک راه و چاره برای آوردن امنیت به افغانستان، برای کشیدن افغانستان از بحرانی که فعلا جریان داره، یک راه و چاره بسنجند.
از سوی هم محمد آصف ریمی، والی هرات، بر اتحاد مردم تاکید می‌ورزد. آقای ریمی میگوید دشمنان مردم افغانستان کوشش می‌کنند تا از شیوه‌های گوناگون میان مردم تفرقه ایجاد کنند. او میگوید حکومت افغانستان با درک این موضوع کوشش دارد تا اوضاع امنیتی را کنترل کند.
مطمئنن که پیگیری میکنن تا صدای ملت مظلوم و بخون خفته افغانستان بلند شود، برای صلح قوی تر شود. برای صلح جویبار خون در کابل روان بود در هفته گذشته. این که ما را با این قساوت میکشن و شهید میکنن، بلکه باز از اون استفاده میکنن که باعث تفرقه و باعث بی‌ثباتی های سیاسی میشه.
ولایت هرات با داشتن سرحد مشترک با دو کشور ایران و ترکمنستان یک از ولایات مهم تجارتی در افغانستان است. تاجران و صنعتکاران هرات ابراز امیدواری می کنند که با بهتر شدن اوضاع امنیتی فعالیت های تجارتی و صنعتیشان بهبود یابد. این افراد بر پایی خیمه های تحصن و بند کردن جاده های شهر کابل را راه حل مشکلات کنونی در افغانستان ندانسته و از حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهند که جلو افراد استفاده جو در اعتراض های مردمی را بگیرد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
برنامه آشیانه پس از این روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حال هم زرغون منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
نشریه بلومبرگ در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده است تحت عنوان افزایش اندکی از قوا در افغانستان حاوی یک نقص استراتژیک است. به نوشته مقاله به نظر می رسد اداره رئیس جمهور ترامپ بعد از بحث‌های طولانی داخلی در حال نزدیک شدن به یک تصمیم در مورد راه به پیش در طولانی ترین جنگش یعنی در افغانستان است. گفته می شود مشاورین نظامی و مشاور امنیت ملی ترامپ اچ آر مکماستر خواهان اعزام چند هزار سرباز بیشتر به افغانستانند. ولی به نوشته بلومبرگ سوال اینجاست که آیا این افزایش اندک موفق خواهد بود؟ نشریه در پاسخ به این سوال می نویسد که جواب مربوط به این است که پیروزی را چگونه باید تشریح کرد؟ اگر هدف این باشد که مسیر جنگ را تغییر داده و طالبان را به صلح واداشت، پس پاسخ به این سوال یک نخیر واضح رک و راست است. ولی اگر اداره ترامپ خواهان اهداف پرمعناتر و معتدلتر است، یک افزایش اندک در قوا می تواند مؤثر تمام شود. نشریه لانگ وورد جورنال مطلب را در مورد فاطمیون افغان به نشر رسانیده است و در آن از کشته شدن یک جنگجوی افغان در سوریه حکایت می کند. به نوشته مقاله رسانه های ایران خبر کشته شدن یک ملیشه افغان در نزدیکی کمپ نظامی تنف در جنوب شرق سوریه را اعلان کردند، جایی که در آن نیروهای ائتلاف ملیشه های سوریه را در جنگ علیه داعش آموزش می دهند. مقاله قصه محمد حسینی مشهور به سلمان یک جوان افغان را گرفته که رئیس بخش استخبارات فرقه فاطمیون بود. این جوان از اثر انفجار ماین کنار سرک کشته شد. به نوشته مقاله کشته شدن حسین بر علاوه که حضور فاطمیون را در جنوب شرق سوریه نشان می دهد، نشان دهنده حضور یک افغان در جنگ سوریه هم می باشد. بر اساس گزارش های ایران، صدها مهاجر افغان را در شوکات فرقه فاطمیون به جنگ سوریه فرستاده است. نشریه نیوزویک پاکستان هم مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن به موضوع مهاجرین افغان در این کشور تمرکز کرده است. مقاله از قبل مقامات ملل متحد نوشته که میگویند انتظار می رود شمار افغان هایی که به کشورشان برمیگردند امسال کاهش یابد. ناظرین میگویند یکی از دلایل افزایش در برگشت مهاجرین افغان آن بود که مقامات پاکستانی بر آنها فشار وارد میکردند. ولی به نوشته نیوزویک پاکستان، در آنچه به حیث بهبود حالات در پاکستان دیده می شود و همین فرضیه که گویا حکومت افغانستان در اجرای وعده هایش به برگشت کنندگان ناکام بوده است، برگشت مهاجرین افغان در این اواخر کاهش را نشان می دهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قصر سفید در پاسخ به اتهام‌های جیمز کومی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI، گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دروغگو نیست. کومی دیروز گفت ترامپ در مورد توانایی رهبری او دروغ گفته است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
یک سخنگوی قصر سفید گفته است با قاطعیت می‌تواند بگوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دروغگو نیست. سارا حکابی این سخن را در پاسخ به سؤالی خبرنگار در مورد اتهام‌های دیروز جیمز کومی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال یا FBI، ابراز کرده است. آقای کومی هنگام شهادت به کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا گفت فکر می‌کند به خاطر تحقیقات FBI در مورد تماس‌های همکاران نزدیک ترامپ با مقام‌های روس، از سوی ترامپ از وظیفه برکنار شده است. او افزود که ترامپ با گفتن دروغ در مورد این که FBI غیر مؤثر است به شهرت این اداره آسیب رسانده است. هرچند از لحاظ قانونی حتمی نیست که در مورد برکناری رئیس FBI کدام دلیل پیشکش شود، اما انتخاب اداره دونالد ترامپ این بود که با مطرح ساختن این که این سازمان بی‌نظم است، رهبری ضعیف دارد، کارمندانش اعتماد خود را نسبت به رهبری از دست دادند، من و مهمتر این که FBI را بدنام سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک ماه پیش کومی را برکنار کرد. او گفته بود که در کار کومی نارسایی وجود دارد. اما رئیس پیشین FBI در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود که برکناری شاید به تحقیقات FBI در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا ارتباط داشته باشد. آقای کومی هنگام شهادت در کمیته استخبارات مجلس سنا گفت که تمرکز تحقیقات FBI روی تماس‌های همکاران نزدیک دونالد ترامپ و مقام‌های روسی آقای ترامپ را خشمگین ساخت و به همین دلیل او را برکنار کرد.
در حالی که امارات‌ها در جهان بلند و بلند می‌شوند، آیا سرعت لفت‌های آنها هم افزایش یافته است؟ اخیراً شرکت هیتاچی لفت را در مرکز مالی گوانگژو در شهر هنگ کنگ ساخته است که 20 متر در ثانیه سرعت دارد و سریع‌ترین لفت جهان محسوب می‌شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با افزایش ساختمان‌های بلند و مرتفع و اعمار آسمان‌خراش‌ها در مناطق مختلف جهان، افزایش سرعت لفت‌هایی که در آنها استفاده می‌شود نیز به یک نکته مهم تبدیل شده است. شرکت‌های مختلف ساختمانی و انجینری در سرتاسر جهان در تلاش آنند تا سرعت لفت‌ها را به طور مسئول افزایش دهند. اخیراً شرکت هیتاچی لفت را در ساختمان مرکز تجارتی گوانگژو در شهر هنگ کنگ تعبیه کرده است که با سرعت 20 متر در ثانیه سریع‌ترین لفت در جهان محسوب می شود. تا اکنون در عمارت مرکز تجارتی گوانگژو دو لفت توسط شرکت هیتاچی تعبیه شده است که از لحاظ سرعت اندکی با هم تفاوت دارند. یک لفت آن 72 و دیگر آن 74 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و سریع‌ترین لفت های جهان محسوب می شوند. شرکت هیتاچی گفته است که می تواند سرعت این لفت ها را نیز افزایش دهد. مهمترین مسئله در ساختن لفت های سری اولتسایر بریک های آنهاست. سرعت لفت ها به سادگی می تواند افزایش داده شود، ولی طرح تکنولوژی لازم برای بریک های مسئول و آرام آنها یک امر خیلی دشوار است. شرکت هیتاچی برای لفت ها در مرکز تجارتی گوانگژو بریک هایی را ساخته است که در برابر حرارت ناشی از توقف آنها مقاومت دارد. هوای داخل این لفت ها طوری تنظیم شده است که گوش های راکبین آنها در نتیجه فشار ناشی از سرعت بند نمی شود و حرکت لفت ها طوری است که در جریان بالا و پایین شدن با سرعت زیاد بالای وجود انسان فشار زیاد وارد نمی شود. قبل از تعبیه این لفت ها توسط شرکت هیتاچی در ساختمان مرکز تجارتی گوانگژو در هنگ کنگ، لفت های برج شانگهای در چین سریع‌ترین لفت ها در جهان محسوب می شد و به ترتیب لفت های ساختمان تایپی در تایوان، مرکز تجارتی در نیویورک و لفت های برج خلیفه در شهر دبی از لحاظ سرعت در ردیف های بعدی قرار داشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد امنیت و حاکمیت قانون میشنوید.
از پیام های شما:
به این شرایط حاد امنیتی افغانستان، مردم از فیسبوک استفاده سوء میکنند. نویسنده بر علیه حریف خود ناسزا نوشته میکنه، توهین میکنه. ای وجه ازی که وحدت ملی را به وجود بیاره، فاصله ها را در بین اقوام، در بین مناطق به وجود میاره.
حق دوست هستم. پیامم برای مصیبت ها و بدبختی ها و مشکلات هایی که به این ماه مبارک رمضان دامنگیر مردم مظلوم ایمان شده، این کسانی که امروز به اسم جهاد و به اسم اسلام و مقاومت سوء استفاده از دین میکنند، آیا چنین خشونتی و چنین ظلم و ستمی که در حق مردم مظلوم میشه، آیا به تمام مذهب ها و ادیان های کل جهان بگردید چنین ظلمی وجود داره که ابدا؟
حسن خیلی هستم از ولایت غزنی. مردم خود میخواهیم که تظاهرات ها را کنار بذارن، چون ما با مورد تجاوز ظالمانه قرار گرفتیم. مردم افغانستان باید از خونسردی کار بگیره.
تا وقتی که یک دولت شفاف قانونمند با وجود نده
در افغانستان امن پیشروی نمیه.
شنوندگان گرامی، نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بود در مورد امنیت و حاکمیت قانون. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. انتظار می رود بخشی از سخنرانی امروز رئیس جمهور اشرف غنی در 17 اجلاس سازمان همکاری های شانگهای روی مبارزه علیه تروریسم متمرکز باشد. قمندان عمومی گارنیزون کابل می گوید عاملین به خشونت گراییدن تظاهرات روز جمعه در این شهر باید شناسایی و مجازات شوند. تاجران و صنعتکاران ولایت هرات می گویند نامنی ها سبب کمرنگ شدن فعالیت هایشان شده است. گروه دولت اسلامی ادعا میکند دو تبعه چینایی را که افراد این گروه در اواخر ماه می در بلوچستان پاکستان رفته بودند به قطر رسانده است. 4 کشور عرب که رابط خود را با قطر قطع کردند امروز 10 نفر را که با قطر ارتباط دارند در لیست مظنونین تروریسم گذاشتند. مقامات آمریکایی میگویند یک طیاره بی پیلوت را که به گمان اغلب از ایران به گروه حزب الله لبنان داده بود سرنگون ساختند. سارا هکبی یک سخنگوی قصر سفید در پاسخ به اتهامات جیمز کوبی رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال اف بی آی گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دروغگو نیست. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماری از عالمان دین و احزاب سیاسی در کابل میگویند اعتراض کنندگان با بستن راه‌ها نمی‌توانند مشکل را حل کنند، بلکه دشمنان از فرصتی به میان آمده بیشتر سود خواهند برد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
ادامه اعتراض‌ها و برپا کردن خیمه‌ها در شهر کابل با واکنش شماری از عالمان دین و احزاب سیاسی به همراه شده است. اعضای مجمع عالمان دین روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل عدالت‌خواهی را حق مردم خواندند، اما تاکید می‌ورزند که عدالت‌خواهی باید از راه‌های مناسب باشد. مولوی سمیع‌الله ریحان یکی از اعضای این مجمع می‌گوید که برپایی خیمه‌ها در چهار راه‌ها و راه‌های رفت و آمد به جای حل مشکل زمینه بهره‌برداری را به دشمن فراهم می‌سازد.
در یک کشور اسلامی که 99.5% از مسلمان هست، تنوع زبان و رنگ، تنوع قوم و قبیله در کشور ما این پیام را می رساند که ما در ساختار نظام های اجتماعی خانوادگی و سیاسی باید قطعاً این مفاهیم کلام خدای واحد و لاشریک را مد نظر داشته باشیم.
از سوی دیگر انجمن دعوت اسلامی نیز در یک نشست خبری افغانها را به اتحاد و برادری فراخواند. مولوی عبدالهادی هدایت رئیس این انجمن میگوید بر بنیاد عقاید اسلامی حرکت‌های مدنی و عدالت‌خواهی را در یک جامعه اسلامی رنگ قومی دادن مردود است. او میگوید بستن راه‌ها راه حل مشکل نیست و من به صفت یک آگاه دین از هموطنان و آن جوانان که در جمع معترضان هستند بعد جاده‌ها را بستند می‌خواهم که به این کار پایان دهد، زیرا این کار به خیر وطن نیست. از سوی دیگر انجمن دعوت اسلامی نیز در یک نشست خبری افغانها را به اتحاد و برادری فراخواند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که شماری از باشندگان در پیوند به حمله خونین اخیر در شهر کابل جمعه گذشته دست به تظاهرات زدند که این تظاهرات به خشونت گرایید و سبب کشته و زخمی شدن چندین تن از معترضان شد. پس
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هزاران کودک پناهنده در بازداشتگاه‌های کشورهای جنوب شرقی آسیا از ازدحام‌های بیش از حد گرفته تا کمبود مراقبت‌های صحی دچارند. دو سازمان خیریه و امدادرسان این مطلب را در گزارش بیان کرده و می‌گویند شرایط زندگی در این بازداشتگاه‌ها خیلی خطرناک و طاقت‌فرساست. جزئیات بیشتر در گزارشی از مقیم نائب.
شبکه حقوق بشر پناهندگان آسیا پاسیفیک و اداره سیف د چلدرن یا مؤسسه حمایت از کودکان در گزارشی که امروز پنجشنبه به نشر رسیده میگوید تا پایان سال 2016 میلادی 2290 کودک پناهجو در بازداشتگاه های تایلند، مالیزیا و اندونزیا به سر میبرند. این سه کشور در مسیر راه هزاران پناهجو و مهاجر برخی از کشورها مانند میانمار، بنگلادش و افغانستان قرار دارند. پناهندگان و مهاجران که به خاطر جنگ، خشونت و فقر کشورهایشان را ترک کرده میخواهند که خود را به استرالیا برسانند. اما این افراد در جریان سفرشان با موانع روبرو میشوند و مقامها با این پناهندگان و پناهجویان همچون مهاجران غیر قانونی برخورد کرده آنها را در گیر و مورد بازداشت قرار میدن. مایک نوول مسئول بخش آسیای مؤسسه حمایت از کودکان میگوید با این اطفال نباید مانند مجرمین رفتار کرد. او گفت تاثیرات چنین فضای بالای کودکان زیان آور می باشد. به گفته مسئول مؤسسه حمایت از کودکان این امکان دارد به تأخیر رشد کودکان و صدمه رساندن به خودشان منجر شود. این گزارش که بر اساس تحلیل ها و مصاحبه با تعداد کوچکی از اطفال در بازداشتگاه ها تهیه شده می گوید اغلبا این کودکان دور از خانواده هایشان با بزرگسالانی که با آنها شناخت و ارتباط ندارند زندگی می کنند. در گزارش آمده است که تعدادی از آنها مجبور ساخته می شوند که در روی زمین بخوابند و غذای بخورند که برای آنها خوشایند نیست. گزارش همچنان می نویسد که آنها در سلولهای تنگ و گرم به سر می برند که نفس کشیدن در آنجا خیلی دشوار است. این سازمان های امداد رسان می گویند هرچند شمار کودکان بازداشت شده در کشورهای آسیا پاسیفیک در سال 2016 میلادی در مقایسه با سال 2014 میلادی 50% کاهش یافته، اما کشورها باید اقدامات را روی دست گیرند تا به بازداشت آنها پایان داده شود. گزارش می افزاید حکومت ها باید برای کودکان پناهجو که با خود امران ندارند پرورشگاه ها و محلات اجتماعی را در نظر گیرند. سازمان های امداد رسان و خیریه تأکید می کنند که این اطفال به مهربانی و مرحمت زیاد نیاز دارند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را میشنوید که شمیلا جاوید تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد که سعدی زاهل میزبان آن است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه کنونی مسعودی زاهل با مهمان ما محترم محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان هستیم و روی موضوع تخلفات اطفال با قانون صحبت هایی داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
بسیار تشکر.
چرا اطفال در تخلف با قانون قرار میگیرن؟
اینا در اجتماع آسیب پذیری بر اطفال زیاد است وقتی اینا رفتارهای خلاف قانون می داشته باشند یا وضعیت نابسامان جامعه اینا را یک اندازه وادار به این می سازد که چنین رفتارهای داشته باشند، یا از طرف والدین به صورت خوب آموزش داده نمیشه و رفتاری اطفال کنترل نمیشه، اطفال مرتکب یک عمل غیر قانونی میشن. بنابراین این زمان است که اطفال در رفتارشان در مخالفت با قوانین افغانستان و در مخالفت با شریعت اسلامی قرار میگیره و به این اساس است که اطفال متخلف از قانون و یا قانون شکن گفته میشه.
میزان تخلفات اطفال در چی سطح میباشه و در کدام سنین زیادتر میباشه؟
به اساس قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، اطفال از نظر سن به سه کاتگوری تقسیم شده: طفل غیر ممیز است، طفل ممیز است و نوجوان است. طفل غیر ممیز به اطفالی گفته میشه که پایین تر از سن 7 سالگی باشند. طفل ممیز به اطفالی گفته میشه که پایین تر از سن 12 ساله باشه. نوجوان بر کسی گفته میشه پایین تر از سن 18 باشه و بالاتر از سن 12 باشه. اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در صورتی که سنشان بالاتر از 12 و پایین تر از 18 باشه نگهداری میشن، یعنی به اینا نوجوان اطلاق میشه. اطفالی که پایین تر از سن 12 سالگی هستن، اینا در صورت ارتکاب جرم حتی به سطح جنایت تحت تعقیب عدلی قرار نمیگیره و در صورتی که اینا کدام عمل غیر قانونی را انجام داده باشند که خساره بیشتر مالی را به همراه داشته باشه، باز در او صورت این وقتی تثبیت شود که ناشی از ضعف مدیریت خانوادش بوده یا ناشی از بی‌توجهی والدینش بوده، این زمان است که خساره مالی که از آدرسی اطفال وارد شده به مو افراد مربوطه یا به جامعه یا به مو کسی که مجنی علیه است، بعد ای والدین است که میپردازه خساره مالی طفل خودش.
چی تعداد مراکز اصلاح و تربیت اطفال در کشور موجود است یا در کشور ما هست و چقدر اطفال در آن نگهداری میشه؟
مراکز اصلاح و تربیت اطفال در 34 ولایت کشور فعال میباشه، گرچه آمار اطفال همواره یکسان نیست، گاهی زیاد پیدا میکنه گاهی کاهش میداشته باشه، یعنی بر حسب هر ماه یا به صورت ماهوار در تفاوت از آمار اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبرند. گفتم میتونم که در حال حاضر حدود 700 تن، یعنی گاهی بیشتر از 700 تن گاهی پایین تر از 700 تن که نسبت به سالهای گذشته یک کاهش 20% را نشان میده.
شما در مراکز اصلاح و تربیت مجادت اطفال کدام کارها را در نظر دارین به خاطر از اینکه دوباره اطفال اصلاح شود؟
خب البته به جواب سوال شما بگویم که بر بنیاد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال که بر مبنای ارزش‌های دین مبین اسلام و کنوانسیون حقوق طفل تصویب و نافذ گردیده و همچنان بر بنیاد ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، اطفال به محاکم اختصاصی اطفال در صورت یک مرتکب یک جرم میشن، توسط پلیس های کشفی مورد کشف تحقیق و تعقیب قرار میگیرن و دوباره اینا به محکمه فرستاده میشن. محکمه اختصاصی اطفال مطابق قانون صلاحیت داره که قبل از این که ای اطفال را محکوم به حبس بکنن یا به مراکز اصلاح و تربیت اطفال بفرسته، میتونم یار مکلف بسازه به انجام خدمات اجتماعی و یا فرستادنشان به مؤسسات خدمات اجتماعی یا اختیاریه برایشان بده یا ای که شرط مجازات برایشان تعیین بکنه، تعیین مشروط مجازات میشه به این شکل بگویم، یا ای که محاکمه شه به تعویق بندازه، یا ای که در منزلش ایره تحت حبس قرار بده یا تحت نگهداری با توجه به قوانینی که در زمینه مراکز اصلاح و تربیت اطفال یا اسناد تقنیه در این راستا وجود داره، او را در منزلش تحت حبس قرار بده و نگهداری کنه، و ای که سپردن والدینش با اشخاصی که حق سرپرستی طفل داده، وقتی در صورتی که دیده شد که در نهایت راه حل وجود نداره یا با توجه به این شدت جرمشان به اندازه‌ای بود که اینا باید به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده شوند، خوب کار محکمه است، از سوی محکمه به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده می شود و تحت حبس قرار می گیره. می خواهیم سوال بیشتر بهش پاسخ بدهیم که خب چه اقداماتی صورت بگیره تا این اطفال تحت حبس قرار نگیرند. اول گفتیم که با توجه به شدت جرمشان محکمه است که در این زمینه فیصله می کنه که با توجه به قانون آیا این تحت حبس قرار بده یا اونو موارد دیگه که محکمه صلاحیت داره در قبال او طفل او را فیصله بکنه. بعد از انفاذ قانون به منظور ترویج بدیل‌های حج، اول موافقتنامه 6 جانبه بود که بعدا به موافقتنامه 9 جانبه ارتقا یافت، میان ادارهای دولتی صورت گرفته که نهادها یا ای ادارهای دولتی را در راستای کار خودشان مکلف می‌سازد تا این اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می‌برند به صورت خوب نگهداری و رسیدگی شابه و اطفال. مثلا ای ادارای دولتی وزارت معارف افغانستان است، وزارت کار و امور اجتماعی است، وزارت صحت عام است، وزارت اطلاعات فرهنگ است، وزارت ارشاد حج و اوقاف است و سایر ادارای دولتی که اینا هر کدام با توجه به دایره کاری و مسئولیتشان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال رسیدگی میکنن. وزارت معارف الحاقیه برایشان صنفهای درسی آماده میکنه، مواد درسی برایشان میفرسته، وزارت اطلاعات فرهنگ روزنامه ها میفرسته و در خصوص بلند بردن سطح فرهنگی از یا کار میکنه، وزارت ارشاد حج و اوقاف از نظر عقیدتی اینها را دارای عقیده سالم و منظم مبتنی بر قوانین افغانستان و دین مبین اسلام باشه. وزارت صحت عامه از نظر صحی اینا را کمک میکنه که در نظر است این موافقت نامه نو جانبه که در واقع نو نهاد دولتی است با موافقت نامه 12 جانبه ارتقا پیدا کنه. موافقت نامه 12 جانبه به این معنا که اداره های مانند سرمیاش، چاروالی و اداره محیط زیست هم میشه در جمع کسانی که موافقت نامه نو جانبه را به امضا رساندن قرار بگیره و اینا هم مبتنی بر دایره و مسئولیت های کاری خودشان به اطفال رسیدگی بکنه. وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی مراکز اصلاح را به صورت نوبتی یعنی هر 3 ماه برگزار میکنه با یه اداره دولتی که در توافق نامه است و فعالیت و کارکردهای اداره دولتی را در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به بررسی میگیره. سارنوالان، قضات و کارمندای اجتماعی و کلای مدافع، مساعدین حقوقی و کارکنان مراکز اصلاح و تربیت اطفال هر کدام کنفرانس ها و ورکشاپ ها میبینن تا چگونه برخورد بکنن با اطفال تا به عنوان بدیل های حجز گفته شود و محکوم به حجز نشن.
شما از کلمه حجز گفتین میشه که امیره بر ما یک ذره عامیانه تر بگوین؟
حجز عامیانش یعنی در مراکز اصلاح و تربیت اطفال. محکوم به حجز محکوم به نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت اطفال.
یعنی امو آزادی هایی که قبلا دارن بعد از اینکه یک جرم را مرتکب میشن امو آزادی ها ازشان گرفته میشن.
دقیقاً.
بر بنیاد یافته های دیتابیس ثبت قضایا و سایر منابع اقدامات در جهت تطبیق بدیل حجز تا چه اندازه مؤثریت داشته؟
اگر به دیتابیس ثبت قضایا اطفال مراجعه کنیم یا به سیستم الکترونیکی که قضایا اطفال در او ثبت میشه، شمار اطفال در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در سال 2000 14 به تعداد 3994 نفر بوده و در سال 2015 به تعداد 3426 نفر بوده. در سال 2016 به تعداد 3060 طفل را نشان میده که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر میبردن. خوبی به وضاحت نشان میده که در طرز دید نهادهای عدلی و قضایی نسبت به اطفال متخلف از قانون تغییرات رونما شده. در گذشته بیشتر روی مجازات اطفال به عنوان نیروی بازدارنده از تخلف یا قانون شکنی حساب می شد و سیاست جزایی اطفال بیشتر مجازاتگرا بود و اکنون تجربه ثابت کرده که اجرای مجازات سخت و سنگین نه تنها که باعث اصلاح و تربیت اطفال نمیشه بلکه برعکس بعض اوقات باعث تکرار تخلف اطفال میشه. اطفال مجرم و یا بیبندبار به دنیا نمیان. خب خانواده هاست و اجتماع هاست و مکتب هاست و جایی که بالاخره ای در رفت آمد است. اینجاست که اطفال را وامی داره یا آشنا میسازه با از این که جرم جنایت و یا رفتارهای خلاف قانون و دین مبین اسلام ازش سر بزنه. بنان ما بیشتر به این باور هستیم که توجه کنیم تا اطفال را در محیط‌های سالم مورد توجه قرار بدیم تا به محیط‌های سالم به سر ببره تا خانواده‌هایش متوجه اطفال باشه تا در مکتب برش رسیدگی خوب صورت بگیره تا ای که ای اطفال بیشتر مرتکب قانون شکنی نشن یا ای که رفتارهای خلاف قانون نداشته باشن.
تشکر.
لطف کردید.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده در پناه خداوند باشید.
برنامه هوای تازه پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، امید است از گزند روزگار در امان باشید. چرا در برخی خانواده ها با آمدن رمضان و روزه داشتن بزرگان به غذای اطفال خردسال توجه نمی شود؟
گشنه شدیم برما تو کم پخته کم بس میگه برو ما کار دارم وقتی که خلاشنم بس ما باید تخته میکنم
یا در قصه بازار رفتن خود است یا در قصه جمع و جارو و کالا ششتن یا بچی ما وقت ندارم که ما کار کنی
چی چیز از زیاد خوش داری در خوردنی ها؟
در خوردنی ها لوبیا را
چگونه در ماه رمضان از غذای اطفال وارسی کرد؟
دیگر نان میدیمشون که در سرخان همراه ما جار جنجال نکن
و نصب جالی در کلکین ها در فصل تابستان چقدر ضروری است؟
جالی را میگیرم در روسی بند میکنم با سرش دنون چفتی بندش میکنم که هیچ کنده نمیشه خراب نمیشه
با توضیح این موضوع در این برنامه ما را همراه باشید دوستان شنونده با فرارسیدن ماه رمضان در شماری از خانواده ها اطفال و غذای آنها فراموش شده و بیشتر مادران در این ماه فکر میکنند که خودشان روزه‌دار هستند هر وقتی که فرصت پیدا کردند و یا دلشان خواست به اطفال خود غذا تیار میکنند در حالی که گفته میشود اطفال نسبت به بزرگان زودتر گرسنه شده و باید به اوقات معین برایشان غذا داده شود از سوی دیگر این مادران زمانی که روزه می‌گیرند با بی‌حوصلگی همراه اطفالشان رفتار می‌کنند. در این مورد ما هم با چند تن از اطفال صحبت کردیم که آنها از غذا خوردن و برخورد مادرانشان در این ماه گفتند.
نامت چی است؟
مقدم.
مقدم جان چند ساله باشی؟
5 ساله.
حال رمضان از در خانه وقتی که گشنه میشی با مادر جان چی میگی؟
میگم مادر جان ما گشنه شدیم برما تو کم پخته کم بس میگه برو ما کار دارم وقتی که خلاشنم بس ما باید تخته میکنم صبح از کام میخیزم میبینم که مادر جانم کار میکنه ما گشنه میباشم
چی میگی مادر؟
گفت صبر کو بچه کانم خلاش شما بس میرم پخته میکنم ما میرم جی خون روزه یک جای خواه میکنم نام غزل
غزل جان آل روزه است مادر جان براتون غذا تیار میکنه
بله
چی میخوری؟
پنیر قیمق بخورم برنج یا پخته میکنم مادر جانم یا لوبیا یا نخات
چی چیز از زیاد خوش داری در خوردنی ها؟
در خوردنی ها لوبیا را
چپسا چه تو خوش نداری؟
خوش دار
تو گاهی گوش نشدی در خانه با مادر جان باز چی گفتی؟
گفتم که مادر جان ما گوش نشدیم برم تخم پخته کن گفت که اینا پخته میکنم پخته کرد باز من خوردم هرچی بر مادر جانم بگویم بر من پخته میکنم
گاهی هم در بعضی خانواده ها دیده شده است وقتی اطفالشون گرسنه می شوند و از مادر غذا می خواهند مادر هم با دادن یک پارچه نان خشک به اطفالشان آنان را منتظر می سازند که شام با هم یک جا غذا می خورند اما با مریم یکی از مادران مقابل شدیم که به گفته خودش او همیشه در ماه رمضان برای اطفالش غذای تازه پخته می کند به گفته او قبل از افطار اطفالش را غذا داده تا در هنگام افطاری آنان را اذیت نکنند
صبح چای میتمشان چای صبحشان علیحدہ نانک چاششان دیگ باور کو برشان پخته می کنیم دیگر نان میتمشان که در خان همراه ما جار جنجال نکنن اشکم شان سیر میکنیم و ما در بازی خود است ما با رامی روز رفتار میکنیم باور کن دقه به دقه و جوش کدگی در بوتلا پر کردیم برشان میتیم که وای سال نشن گرمی است مریض نشه جل نزنیش زیگ نبود تخم خست بانجان رومی است آش است خانه است دیگه این چیزا رو برشان تیار میکنیم میتیم آرامش میکنیم
بنابر گفته خانم فاطمه یک تن از مادران باید هر مادر همان طوری که در قسمت تعلیم و تربیه اطفالش توجه دارد در زمینه تقسیم اوقات غذایی اطفالش نیز دقت داشته باشد وی از یک دوستش قصه کرد و گفت وقتی اطفال دوستش از او غذا میخواند خیلی بر سرشان قهر میشود
ما یک روز رفتم خانه یکی از دوستا ساعت 1:30 بجه شد چوچکاشو پرسان میتون بچیم نان خوردین میگه نه مادر ما رو نان نداده چرا بچیم نان نداده نانکتونه بخورین مادر تا بگن مادر سر ما قهر میشه که ما بگیم مادر ما نان میخوریم مادر شک خواستم از دوستای نزدیک بود گفتم برای زیکا نان درست نمیکنی وقت چاشت است 1:30 بجه شده نان برازی خیر است میخورن دیگه طفلایشون هم بندازی ضعیف و لاغر ناتوان بود که امی دستش هم مثل امی رواشایی که بخورد است امی دستک از ایمش کس چون ماه مبارک رمضان است مادر نان بر خود درست نکنه تا اولادم به لقمه نان خوش یا تا وقت خود طفل گشنه نشد و نگفت مادر اینه میساسه نکد که ما چاشت بر طفلم نان تیار کنم
خانم فاطمه علاوه کرد خواص و طرز برخورد هر شخص و هر مادر با اطفالش فرق می کند. اما به گفته وی مادران با مسئولیت هم هستند که با احساس مادری و هر زمانی که طفلش گرسنه شود برایش غذا تهیه می کند. این که چگونه از اطفال به خصوص غذای آنها مراقبت صورت بگیرد در این قسمت باز هم خانم فاطمه توضیحاتی دارد.
مروزا بر کلاناست بر طفلکای خود احترام داشته باشیم. در قسمت غذایش در هر نگاه در آسترین روزهای ما و شماست و غذا ضرورت دارن به هم یا در قصه بازار رفتن خود است یا در قصه جمع و جارو و کالا ششتن یا بچی ما وقت ندارم که کار کنی، اما وقت به طفل خودم پیدا میکنه، طفل خودم غذایش میتونه نظم به مو وقت ماینش بر طفل خود روزه نیست و کلانا روزه است، چون مادر مصروف کار خانه است. میگه من رخشویی دارم، خانه تکانی دارم، کالا شویی دارم یا سرجان شویی دارم یا بچی من میرم بازار یا سودا میارم. یک مادر که در خانه زیادش به احساس و به مسئولیت است، دل به طفل خود نمیسوزه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه به بحث دیگری از مسائل روز در فامیل ها، یعنی افزایش مگس و عدم اهتمامات بعضی خانواده ها در این زمینه می پردازیم. شماری از مادران خانواده نه تنها در قسمت غذای اطفالشان بی‌تفاوتند، بلکه نکات مهم دیگری هم است که آنان در خانواده مد نظر نمی گیرند. به گونه مثال زمانی که تابستان و موسم مگس و پشه فرا می رسد، کلکین ها و در دروازه شان باز و بدون جالیست و پشه ها و مگس ها هم آزادانه می توانند داخل اتاق رفت آمد کنند که از این رو خود و اطفالشان خیلی اذیت می شوند. خانم مریم باشنده شهر کابل میگوید حالا که بهار است و هوا گرم شده است باید کلکین و دروازه ها باز باشند، اما به گفته ای وی باید همراه جالی راه رفت آمد پشه و مگس بند شود. این که چطور در این باره خانم مریم؟
گرمی زیاد است، کورپشه است، طفلها را میخوره، از او صد مرض دیگه میگیره طفلها. پشه مگس چقدر اذیت میکنه، لو در خلد بیداری در نان در هر میکروب میره، خروار میکروب میره در خانه. باید جالی بگیرن از مادرها، هم خواهش میکنم که کلا نخرن جالی بگیرن.
بله خودت چند اتاق داری و چند اتاق جالی گرفتی؟
من خودم دو اتاق دارم، یک از ارسم یکی از خانم، اما جالی گرفتیم.
گوشت کی را چقدر وقت باید میشویم؟
میانه دفعه دو گشت دیگشت هم میشویم آجل پس دو میکنم بند میکنم که پشنه خوشتو که شانده بیرون است، پشه میخوریشان تمام جانشان اولریز است. میگیم که جالی بگی، میگه او گفتش که تو بسیار حوصله داری، خوب میشه اشتکن بی تفاوت مصروف قصه اینا که هر کس کشید قصه کنه که تفتش گب بزنه یا بره پیش سودا 6 ساعت تیر کنه، یک پای کچولو یا یک تا بادرنگ بگیره به اولاداش هر جایی که ما بسیاریش بی تفاوت لقصه اولاد.
خودت ایور و ایور زن داری؟ تو رسونه
4 ایور زن دارم، خوب هستن، هوا میتونه زافت دارن، جالی گرفتن. یکی از با بگم تو میبینن که فلانی شش مام شه، فلانی جالی داره مام داشته باشم، اولاد فلانی پاک است از مام باشه. خیر غریبانه لیلا میپوشن پاک صفا، اینه می جالیگکای از اون قیمتی نمیتونه.
بنابر گفته قدسیه باشنده چهاردهی کابل، بعضی خانم های خانه هستند که امرای شوهرانشان زد میکنند که باید برای کلکین اتاق هایشان جالی قیمتی بخرد، در حالی که خانم قدسیه میگوید ضرور نیست که جالی قیمتی بخرند، چون اقتصاد بیشتر خانواده ها خوب نیست و باید خودشان یک توته جالی لیلامی را با پول ارزان بخرند و با سلیقه در کلکین هایشان بند کنند.
به خاطر کلک بر ما جالی قیمتی بیار روسیای ما جالیش باید از خوبش باشه که شوهرای خود زد میکنند، ما جالی ارزان باید بند نمیکنم، نمود خانه ما از بین میره، پشه در خانه میآید، مگس در خانه میآید، طفلا را میخورد، مگس در هر چیز میشینه. بعضی اشتکای است که مادرها شیر چوشک میتن، شیر چوشک در پلی طفل ماندگی در سر از اون مگس میشینه. مادرای بی پرواز کمور آجل در دان طفل خود میکنه، اور نمیبینه که این مگس چیش دی چیش. ارزان ترین جالی بگی در ورسیگه که بند کو، خیر خدا که دادتا باز جالی قیمتی ها میتونی بند کنی، رقم جالی که در توانت بود باز بگی باز بند کو، اما حفاظت از پشه و از مگس به هر خانه و بر چه ضرورت است که انسان داشته باشد.
خانم قدسی افزود شوهرش فوت کرده و او میتواند با همان امکانات کمتر همه مصارف خانوادهش را خودش فراهم کند و به همین شکل او توانسته همه کلکین ها و دروازه ورودی خانه ایشان را جالی نصب کند تا خود و اولادش از شر مگس و پشه در امان بمانند.
من خودم یک بیوه زن هستم، شوهرم فوت کرده، اولادای من شکر نواسای من، اما هیچ خانه خودم به جالی نمی جالی میگیرم، دروازه بند میکنم، حفاظت از پشه و مگس خانه خود کردیم، اطفال خود دور از اون نگاه کردیم. اما قیمت جالی لته و جالی سیمی و قدر تفاوت او نمی، جالی سیمی خوبتر هم است که بند میکنی برمیشه 3 سال 4 سال تا دوام میده خراب نمیشه. خانم هایی که میگن به خدا میرم جالی لته میگیرم بند میکنم کارزان است، اون میگیره بند میکنه اول ششته نزوره کوره میخ میکنه 4 طرف از رو ششته نمیشه، او چرک میشه و نمو تو چرک میمونه، او یک سال پورا نمیشه، او هفته اون پودا میکنه میشوره تک تک میشه. او نزازو کده خوبتر جالی سیمی است که در خانه باید جالی سیمی و 4 چوکات بگیرن جالی سیمی بند کنن. خودشون مردایشون میتونه بسری فامیلا مردایشون یاد داره میکنه. من خودم شخصا نمیرم، من خودم به ورسیه خانه خود میگیرم جالی رو میگیرم در ورسی بند میکنم، با سرش دینم چفتی بندش میکنم که هیچ خنده نمیشه خراب نمیشه.
مباد روزی که کسی ز غنچه های وفدا قطعش بیزد ز زمد شود گلو.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته به پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
وطنم مباد روزی که کسی ز غنچه های وفدا قطعش بیزد ز زمد.